بسم الله الرحمن الرحیم. دست شما ندارم. نکته خاصی تا اینجای بحثمون اگر هست بفرمایید. گرچه ما الان وارد راهکارها میشویم و توجه به این راهکارها خیلی مفید انشاءالله خواهد بود، من تا این عرض کنم که اون بخش ابتدایی سخنمون حتما راهکارهایی داشته که هر کدام شما بسته به نیاز خانواده و فرزندتون اون راهکار رو برداشت کرده اید. منتها گاهی ما این راهکارها رو فهرست میکنیم، گاهی اوقات نه، در بین توضیحات آدم میگه و مخاطب هم اون مطالب رو انشالله به کار میبره. پس راهکارهای مدیریت رسانه با این فرض است که ما با هر رویکردی الان رویکرد مدیریت را می‌خواهیم تحلیل کنیم و پیش بریم و در رویکرد مدیریت هم قاعدتاً پیشنهادمون مدیریت بسته است و اون انتخابگری را باید سعی کنیم در محیط خانوادهمون حاصل بشه. پسرم، دخترم، همسرم، ما در بین همه این پیام هایی که میخواهد به ما داده بشه، ما بهترین ها رو، مفیدترین ها رو، لازمترین ها رو، اونم با توجه به وقتمون. شما گاهی لازم نیست مستقیم راجع به مثلا شبکه تلگرام صحبت کنه. شما وقتی در یک کتاب فروشی، لباس فروشی، اسباب بازی فروشی هم رفتید، همین روی کردو دارید. شما میگید مثلا ما حالا ممکنه همه اینا برامون جالب باشه، ولی همش که نمیتونیم تهیه کنیم، انتخاب میکنیم. امسال که شما درست سنگین تر شده، ممکنه من یک کتابی در این موضوع برات بگیرم. سال پیش تو این زمینه ما بیشتر نیاز داشتیم و انتخاب کردیم. تو این فصل به این لباس ها بیشتر نیاز داریم. من این رو با او تمرین میکنم. راهکار یک، 6 تا راهکار عرض میکنیم. راهکار ششممون حدود 15-16 تا مهارت جزئی داره که اون 15-16 تا رو میخوایم انشالله در فرصتی که داریم با هم گفتگو بکنیم. راهکار یک، اصل صمیمیت. تا زمانی که شما با فرزندتون روان نباشید، رو در روی هم قرار نگرفته باشید، تندی هاتون غلبه پیدا نکنه بر محبت ها و رابطه های صمیمانه، شما هر برخوردی بکنید گاهی اوقات می شود گفت جلو جلو معلوم جوابش عکس. وقتی تندی های شما غلبه پیدا کرده باشه، توی این زمینه یک مجموعه کارگاه 10 جلسه ای در راهنمایی داشته ایم در نیک برور، برای مادران بوده. فایل های صوتیش فکر کنم قابل استفاده باشه. اون هم مهارت های گفتگو بوده با همین روی کرد که من با فرزندم چگونه گفتگو بکنم که این گفتگو به بحران نینجامه. پس اصل صمیمیت، اگر بچه شما با عموش صمیمی تره، از او تأثیر پذیر تره. بعضی از مادران میگن مثلا من و پدر همسویم ولی عمو مؤثر رو بچه. چرا؟ پدر یا وقت نداره یا گرفتاره یا تنده. عمو باش که حرف بزنی تندی واکنششون نمیده، اما با بابا اولین جمله دومین جمله رو بگی یا نصیحت میکنه یا تندی میکنه یا اخ میکنه، خب ارتباط خراب میشه دیگه. برای مدیریت رسانه نیازمند به پدری هستیم که حداقل‌های صمیمیت را داشته باشه. از کارهای خوبی که ظاهرن این مؤسسه داره اینه که بعضی برنامه‌های مشترک پدر با پسر رو میگذاره. یه شب یه جایی رفته بودیم، یکی از پدران مؤسسه بودن و من خاطرم است که از قبل از به اصطلاح پذیرایی شام تا بعد که میخواستیم خداحافظی کنیم، ایشون داشت ناله میکرد که فردا صبح ما باید با بچه‌مون بریم مدرسه و چیکار کنیم و چیکار نکنیم. نمیداند که این فرصتی که مدرسه کمک کرده، شرایطی که گذاشته برای اینکه بچه‌ها با پدرشون برن استخر برن بازی کنن، چقدر میتواند به اقتدار پدرانه، به تاثیرگذاری پدرانه کمک کنه. البته بعدن هم شنیدم که مثلا اون پدر رفته بوده بعدن تو نمازخونه خوابیده بوده، بچهش باز بازی میکرده، حالا یا هر جوری بوده. اصل دوم، اصل اعتماد و مراقبت. ببینید، مراقبت را با اعتماد با هم آوردیم ما، ولی من اعتمادش رو بیشتر توضیح میدم. بچه ها، قرارمون اینه، برنامه‌مون اینه، شما رفتی تو اتاقت این کارا رو بکن، شما رفتی این کارو بکن، من نبودم این کارا رو بکنید، من اعتماد میکنم که تو این کارا رو انجام میدی. وقتی وارد خانه میشم دو مدل میتونم حرف بزنم. خب از اینجایی که این وسیله از اینجا برداشته نشده، معلومه بقیه کاراتون هم همین جوریه. یه دختری گریه کرده بود که بابا آخه من که به شما دروغ نمیگم، وقتی به شما میگم کار نکردم چرا میگی من این کار کردم؟ پدر فکر کرده بود خب من زرنگم، دست پیش میگیرم، اعتماد میکنم به بچم. اعتماد به این معناست که شما نمیرید تو آشپزخونه به همسرتون بگین که راستی بچه ها اون کاری که قرار بود انجام دادن یا نه. نه، اون میشه بخش مراقبتش. ولی اعتماد یعنی اگر من درباره رسانه با تو توافقی کردم، فرضم بر این است که تو به اون عمل میکنی، آنچنان که تو فرضت بر این است که من عمل میکنم. جلوتر تو راهکارها عرض میکنیم توی وضع قانون و ضمانت اجراش، اگر من فلان کار رو انجام دادم، باشه، من 3 روز اخبار نمیبینم و واقعا نمیبینم. نه اینکه فقط جلوی تو فیلم بازی کنم، نه، ببین تو به من اعتماد کن، منم به تو اعتماد میکنم. یکی از راه‌های اداره بچه‌ها در زمانی که ما نیستیم، ساختن اصل اعتماد. بچه های ما ممکن است در هر مقطعی از سن یا تحصیل در جایی باشن که من هیچ دسترسی ظاهری بهشون نداشته باشم، امکانش که هست. یکی از چیزهایی که اونجا او را حفظ میکند این است که من در طول 20 سال پدرم مادرم به من اعتماد داشتند، اگر من قولی بهشون داده بودم، هم اونها فرضشون بر این بود که من عمل میکنم و هم من واقعا عمل می کردم. حالا من نامردیه اگر الان که از اونها دورم، در شهرستان یا در کشور دیگری دارم تحصیل می کنم، بر خلاف اون اصل اعتماد عمل کنم. این به زبان جاری نمیشه. این قدرتی است که از درون بچه من رو نگه می داره. من بچم رو بی اعتماد تربیت میکنم و اعتماد را برای او به سخره میگیرم. گاهی تو شوخیامون برچسبا و لیبلایی به بچه‌هامون میزنیم که بعدها نمیشه کسی درست بکنه. راستشو بخواد یه زمانی فکر میکردیم این ماره خیلی قدیم بوده، عصر حجر بوده. الان پدر فرهیخته درس خوانده در روزهای اولیه و سالهای اولیه تحصیل فرزندش بهش لیبل میزنه که تو از زیر کار در بروی، تو بی انگیزه ای، تو با این مدل زندگی کردنت به هیچ جا نمیرسی، تو که قابل اعتماد نیستی، رو حرف تو که نمیشه حساب باز کرد و انواع این حرفا دیگه بسته به خلاقیت و توان اون پدر یا مادر داره. اگر دوست داشتید یه همچین کاری رو بکنید، به یه بهانه یه برگه هایی فراهم بکنید. یه تستی داریم در روانشناسی تحت عنوان جملات ناتمام ساکس، اون تست رو نمیخوایم بگیریم، ولی یه چیزی شبیه همونه. شما جملات ناتمامی رو یادداشت بفرمایید و از بچه ها بخواید یا در خانواده به صورت مسابقه این جملات ناتمام رو کامل کنه. یکی از جملات ناتمام که میتونه دو سه مدل باشه این است که من راجع به خودم فکر میکنم که دختره، که پسره، که فرزند جاخالی هستم. توانمندی های من، ناتوانی های من، آرزوهای من به این سبک. خب حالا دیگه خلاقیت خودت. یک دبستان دخترانه این رو داده بودن، برگه هاش رو من گرفتم که ببینم، خیلی جالب بود. شما میرسیدید به بچه هایی که میگن من حرف گوش نمیدم، من نفهمم، من ناتوانم، من آدم موفقی نمیشوم، من بیچارم. اصلا این بچه بیچارگی رو از کجا میفهمه که بخواد تحلیل کنه؟ بچه دوم دبستانی از کجا به خودش لیبل بیچارگی میزنه؟ بچه دوم دبستانی چطور به خودش میگه من نافهمم و من نمیفهمم؟ من قابل اعتماد نیستم. اصل سوم، اصل همسویی، همون چیزی که گاهی اوقات به شوخی به جدی میگوییم آقا بچه رو ولش کنیم، بیاین اول پدر مادر با هم تنظیم کنیم. هنوز پدر و مادر بعد از گاهی 13 سال، گاهی 15 سال، گاهی 25 سال زندگی، هنوز حرفاشون با هم یکی نیست. از پدر میپرسی میگه باشه، به ماما میگی میگه ابدا. بچه ها به مناسبت کاری که دارن مراجعه میکنن، این سوالا رو بابا به جواب مثبت میده، اینا رو مامان. اینا مربوطه به خانواده مادر بابامون که جوابش منفی باشه، اینا مربوطه. اینقدر سری بچه ها اینا رو شناسایی میکنن. از نشانه های تعارض والدین چیست؟ فقط در بخش گفتار با فرزندان؟ نه، پدر یا مادری که نسبت به همسرش احساس ناامیدی داره، مثلا میگه یال ولش کنی، حالا هستی، حالا میسازی، هستی، اینا نشانه تعارضات درون خانواده است. اینا رو اگر درمان نکنی میرسد به یک تعبیر وحشتناکی که متاسفانه آمار قابل توجهی هم پیدا کرده و اونم اصطلاح طلاق عاطفی است. مادران خسته از تأثیر بر همسر و پدران خسته و بی‌حوصله از تغییر در همسر همدیگر رو رها میکنن. گپ که ایجاد میشه، این فاصله خیلی فرصت خوبیه. این شکاف، این گپ کافیه برای اینکه اون آرزوهای تربیتی که شما و همسرتون دارید برآورده نشود. راه لیس خوردن پیدا میکنید. همین گپ با مدرسه اگه پیش بیاد همینه ها. خاطرم هست که در جلسه پدرانی در همین مجموعه عرض کردم با مدرسه مشکل بود. من نمیگم حالا همه مدارس یا همه معلم‌ها همچی خیلی ظرفیت خوب هم دارن در شنیدن، ولی انشالله امیدواریم ظرفیت اونا هم باشه، اونا هم همین بحثا رو میشنون. معمولا من میدونم که بعد از این جلسات این فایل های صوتی و تصویری رو برای معلمان مجموعه هم میگذارن. این که اونها باید ظرفیت بهتری داشته باشن در شنیدن شکی نیست، اما مشکلیه به نحوی با مدرسه تر بکنید که نه مدرسه مادر و پدر رو به نقد بگیرد، نه پدر و مادر مدرسه رو نقد کنه. گاهی یه چیزای خیلی جزئی بهانه کوبیدن مدرسه میشه. اصل الگو، پیش از این عرض کردیم تو بخش اول گفتگومون، پدر و مادر خودشون الگوی مدیریتی دارن. اگر دارن همین منتقل می شود. در یکی از دبیرستان ها الگوی پدر و مادر که خیلی قویه، در یکی از دبیرستان‌ها دیدن بچه‌های مثلا دوره 13 نسبت به دوره 12 و 11 و دوره بالاتر نسبت به نمازشون توجهشون بیشتره. نمیدونم، شاید اصلا از همون دوره اینجا هم باشن بعضی از عزیزانی که میشناسم. کار ویژه‌ای کردیم؟ نه. چند سال گذشت، دوره ها رفت جلوتر، دیدن در بین دوره ها دوره 19 وضعیت نمازش بهتر از دوره های قبل و بعده. گفتن یه اتفاقی افتاده. نقطه مشترک این دوره ها این است که 2 سال یا 3 سال فلان آقا معلم راهنمای این دوره بود. بقیه نقطه های مشترک چیز قابل توجهی نیست. یعنی همه رو همین درس رو بهشون دادن، با دوره های دیگه فرق نمیکنه. فرق این دوره ها در این است که این آقا 3 سال معلم راهنماشون بود. و اون آدم را شما وقتی باهاش مأنوس باشید و ببینیدش همینه. با این آدم که میگردی یه توجه معنوی ویژه‌ای در نماز، پیش از نماز و بعد از نماز داره، کار خودشو میکنه. بعضی از پدرها وقتی میخوان مدیریت مثلا رسانه اعمال کنن، حالا نمیدونم، شاید به شوخی میگن ولی گاهی اوقات هم عمل میکنن تا اونجا که میدونیم، رسانه های خودشون از بچه ها جدا میکنن. اینجا میشه اتاق رسانه بابا، بچه ها همه پشت در دارن بو میکشن ببینن تو اون اتاق چه خبره. پدر یه شبکه بر خودش اونجا درست میکنه، جدا میشه، مدیریت رسانه نیست. اصل پنجم، اصل آگاهی. معمولا تو این زمینه بعضی از پدران و مادران دیر متوجه میشن. مثلا فکر میکنن ندانستنشون باعث میشود که گرفتار نشن، درگیر نشن، در حالی که ما باید بدانیم بعضی از برنامه ها رو. یه مثالی براتون بزنم کاملا قابل لمسه، شاید تجربه هم داشته باشید. نمیشه که مسئول یک کتابخانه نداند که کدام صفحات از کدام کتاب‌های مرجع مورد توجه بیشتر بچه‌های راهنماییه. این یعنی تو باغ نی به درد کتابداری نمیخوره. کتابدار مقطع نوجوانی و دبیرستان باید بداند، بنابراین باید این تیکه ها رو بتونه مدیریت کنه. شما اداره کنندگان یک مجموعه خانواده باید بدانید که الان چرا بچه‌تون علاقمندتر شده به فلان قسمت آرشیو مجلات شما. چرا؟ این ساعت چیه که بچه‌ها باید خودشونو الان برسونن پای برنامه، و اون ساعت برنامه چه چیزیه؟ بعضی از امکانات، بعضی از توانمندی‌ها رو ندارن. مثلا این که مادران بعضیاشون، حالا شاید باز پدرها بیشتر درگیر باشن، بعضیشون نمیدونن واقعا با یک حرکت دوتا انگوش میشود صفحه روی مانیتور رو تغییر داد. بعد فکر میکنن بچهشون از صبح پای همین صفحه داشته تحقیق میکرده. اصل آگاهی نیازمند مدیریت خوب رسانه است. و اصل ششم که کمی راجبش گفتگو میکنیم جزئی تر، اصل قانون. نظر شما چیه؟ آیا پیاده سازی قوانین لازم الاجرا و روشن یکی از راهبردها هست یا نه؟ آیا واقعا داشتن قانون در محیط خانواده لازمه؟ وضعش از چه سنی مناسبه؟ 8، 6؟ هر سنی قانون خودش را می طلبد. اصلا شما گاهی اوقات از همون سنین نوزادی قانونهایی را تعریف میکنید. چون حالا بحثمون کودکی نیست دیگه، اونا رو واردش نمیشن، ولی الان دیگه فرد بچه شما باید یه سری قوانین را با اون معنای تلخ، اگر در ذهن کسی هست، نه شما بگید قرارداد، بگید توافق. بهترین واضع و اعلام کننده قانون در محیط خانواده کیست؟ آفرین. ما از مادران خواهش کردیم حتی اگه میخواید قانونی وضع کنید با پدر هماهنگ کنید، گوینده قانون پدر باشه. علل مختلفی داره، یکی از عللش این است که مادر با توجه به حضور پررنگش و احتمالاً گاهی پیگیری هایی که میکنه راجع به قانون، باعث میشود که بشه آدم بده خانواده. ولی اگر پدر وضع قانون کرد و پیگیری ها گاهی با پدر بود گاهی با مادر بود، یه خورده این بار تلخی پیگیری و استواری یک قانون سبکتر میشه برای هر دوشون. قاعدتا شما هم موافقید که بگیم بدون داشتن قانون تربیت خیلی نمیشه کرد، چون قانون و قرارداد همون چیزیست که شما در اون مسیر حرکت میکنید. خب فرق قانون و تهدید. شما یه موقع قراری میذاریم با بچه‌تون، بر اساس اون قرار صحبت میکنین، گاهی اوقات میبینید اون کاری که شما دوست دارین انجام نمیشه. دیگه من اگه ببینم این اتفاق افتاده چه میکنم؟ نمیکنم که، الکی یه چیزی میگم. اگه من دفعه بعد آوردمت، نشون به اون نشون که پس فردا میارینش. پرانتز، تهدید برای همسر قدرت و اعتبار شوهر را از بین میبرد. قرارداد و توافق با همسر تقویت کننده نظام خانواده است. شما قرار با همسر را از دست ندید. نمیشه آدم با همسرش قراردادی نداشته باشه. قرار این که من اگه دوتا زنگ زدم، قرار این که اگه من این ساعت خواستم بیام اینجوری میکنم، قرار این که اگر اینو خواستی به من اینجوری خبر بده. اما تهدیدها، قانونها جدیه، توافق شده است، حقیقیه. تو تهدید تحقیر داره، چون من میگم. شما میگید نمیشه یه جایی من به بچه‌م بگم اینجا سخن پدر رو باید شنید. میگم چرا؟ یه بار، دو بار، گاهی سه بار در طول سال اشکال نداره. بقیهش باید من از این مسیری که داریم صحبت میکنیم پیش برم. قوانین معلومه، بعضیاش قراردادهای ارزشیه، بعضیاش نه، قرارداد موقتیه. خب ما در وضع قانون، در مدل پیگیری بین این ارزشی‌ها و قراردادی‌ها یه تمیزی باید قائل بشیم. بالاخره ممکنه ارزشی‌ها رو یه جور دیگه آدم وضع کنه توی موقعیت دیگری، قراردادی‌ها رو یه نوع دیگری. قطع وضع میشه این؟ ملازمات وضع قانون، اینو حتما یادداشت بفرمایید. یک، محکم بودن قانون. یعنی چی؟ یعنی لااقل در زمان وضع قانون آدم فکراشو بکنه، توافقاشو با همسرش بکنه، همچین نیم ساعت بعدش دیگه لااقل اینو از بین نبره. نه دیگه بچه ها هیچ، اصلا ما این کارم نمی کنیم، یه روب دیگه بینه همه. دو، باید فرد توجیه بشه نسبت به اون قراردادی که شما میخواید بذارید. اصلا چرا ما برای گفتگو ارزش قائلیم در نظام خانواده؟ چرا میگیم مدل گفتگو کردن با فرزند خیلی موثره؟ ببین شما یه موقع میگی که ببین دخترم، ما با خانواده اموینا یه فرقایی داریم. مثلا ببین اونا فرقشون با ما در اینه، ما فرقمون با اونا در اینه. یکی از فرقایی که داریم این است که مثلا ما توی ایام فاطمیه حتی اگه سه روزم تعطیلی باشه، مثلا سعی میکنیم تو برنامه ها شرکت کنیم. مثلا بنامون نمیذاریم بر گردش و تفریح و اینا، خود احترام رعایت میکنیم. من دارم با تو صحبت میکنم. یه موقع میگم همین که گفتم، ما این سه روز مسافرت میریم، من هیئت دارم، هیترم تلخش میکنم. گاهی اوقات این توجیه کردن 10 دقیقه‌ایه. میگم خب توجیه شدی؟ کی جرأت داره بگه توجیه نشدم؟ یه موقع فرایند زندگی من توجیه کردنه. یعنی من اصلا به حالا به این مثال عرض میکنم، به ایام فاطمی هم نرسیده، اصلا ایام مثلا محرم هم نیست، ولی یه جایی داشتیم کمد و منظم میکنیم، یه پرچم مشکی امام حسین میفته، من دلا میشم، میبوسم، میذارم بالا. اینم یه بخشی از همون توجیهه. گاهی اوقات بچه ها میبینن مثلا یه سیدی داریم گوش میدیم، به یک جایی میرسه، این یک روزه سنگینی مثلا داره، بچه ها میبینن من این سیدی رو میزنم جلو، میگم ببخشی الان چون حواسمون نیست خیلی به این روزه، این روزه احترامش و ادبش رعایت نمیشه. اینم بخشی از این توجیه کردنه. وقت من اونجا که دارم با فرزندم راجع به بزرگداشت و حرمت فاطمیه سخن میگم و در مقابل کشش مسافرت با خانواده عمو یا دایی، حالا اونجا این گفتگو و توجیه معنا پیدا میکنه. قوانین متناسب با توانمندی های افراد. شما هیچ وقت به بچه 8 ساله نمیگید من تا نیم ساعت دیگه که اومدم لطفاً مثلا شما آشرشته رو بار گذاشته باشی. اینو که نمیگید. توانمندی بچه شما در وضع قانون چیه؟ 4، ایجاد احساس نیاز در فرد برای داشتن انگیزه اجرای قانون و قرار. انگیزش چیه؟ من اصلا در اون ایجاد انگیزه نکردم. با چه انگیزه ای اتاقشو جمع کنه؟ بحث ما روشنه. جوایز بیرونی منظورمون نیست که گسترده بشه و شما هی پاداش بیرونی بدید، نه. انگیزه های درونیش هم لطفا بگید. لذت این که من اتاقم جمع جور بود، خاله اینا اومدن، برای او لذت بخشه یا انگیزه است؟ جمع میکنه در نظم بخشیدن. لذت این که من در کلاس دستم رو بلند کردم و این سوال رو جواب دادم به معلم، یک انگیزه ایست، میتونه برای او در وضع اون قرار که ببین قبل از این که بری در روزی که فلان درس رو داری یه دور درسش رو نگاه کن، ممکنه مؤثر باشه. 5، شفافیت موضوع مورد انتظار. اتاقتون رو جمع کنین. یعنی چه اتاقشو جمع کنه؟ یعنی دقیقا چی کار کنه؟ بعد شما وارد میشید میگید چرا این ماژیکه این گوشه است؟ بچه ها خونه مثل گل بشه. یعنی چی مثل گل بشه؟ یعنی چی کار کنن دقیقا؟ ولی یه موقع شما بهش میگید وسایل فرداتو بذار توی کیفت، یه خود روشن شد. ریاضی تو بخون، میگه خوندم. ولی یه موقع میگید ببین این صفحه تمرین رو دوباره مثلا تو این برگه حل کن، روشن میشه. لازم الاجرا بودن قوانین کلی خانه برای همه افراد. یکی از مشکلاتی که داریم اینه که معمولا پدر یا خواهر بزرگتر دانشجو یا برادر دانشجو مستثنا میشن، اینا میشن فراقانون. همه باید مطابق قانون عمل کنن، ولی پدر چون دیر وقت آمده است، گاهی اوقات هم خیلی دیر وقت نیامده است ولی چون پدر است، خواهرش دیگه چون دانشجو شده یا چون پیش دانشگاهی رفته دیگه از همه قوانین مستثنا است. هفت، قوانین همراه با احترام به شخصیت و حریم شخصی افراد وضع گردند. شما میخواید قانون رو وضع کنید، آیا به او هویت و شخصیت میدید؟ بهش اعتباری میدهید؟ که ببین ما با توجه به دقتهایی که شما داری مسئولیت رو بهت میسپاریم، با توجه به اعتمادی که بهت داریم ساعت تعیین میکنیم، با توجه به این که شما به این مرحله سنی رسیده ای، با توجه به این که ماشاءالله دانش آموز بود شدی دیگه بچه پیش دبستانی و مهد کودکی نیستی، من با حرمت وضع قوانین همراه با احترام به شأن و شخصیت او. از اونجا که تو درس بخونی چیزی نمیشی، پس آشغالای اتاقا رو تو باید جمع کنی، که احترام نداره توش که نمیکن. ولی یه موقع من میگم یکی از راه های خیر رساندن شما تو محیط خانواده این است که هر کسی آشغالایی که میریزه رو خودش جمع میکنه. گاهی هم سید القوم خادم هم رو به زبان بچگانه به او القا میکنم. ببینید همه اینا در کنار همه ها، سید القوم خادم هم فقط مال توی بچه من نیست، فقط مال مادرش نیست، مال باباش هم هست. هشتم، پلکانی و مقایسه ای. بچه های شما تغییر که میکنن باید قانون ها پله پله دقیق تر وضع بشود. مثلا شما در یک سنی نمیتونید بگید بر اساس ساعت، ساعت نمیشناسه. از یه سنی به بعد میتونید براش ساعت تعیین کنید. از یه مرحله به بعد، همین چند رو پیش یک مادری که مشاوره تشریف برده بودن که مثلا بچه‌ش یه مشکلاتی داشت، میگفتن الان دیگه بچه من خودش با ساعت بلند میشه. مشکلی که داشتن این بود که یعنی در زمانی که توی این مقطع مثلا تحصیل میکردن، پدر و مادر به هزار ضرب و زور بدو سرویس رفت و رو خدا قانون وضع شد، پیگیری شد، لازم الاجرا شد، توجیه شد، متناسب سنش، ساعت خوشگل هم براش گرفتن، الان با ساعت بلند میشه میره علوی دو. متناسب با سنش میشود قانونها رو جدیتر و دقیقتر کرد. نه، قوانین نباید در زمان مشکل و تعارض مطرح بشن. مثلا شما یه میهمانی رو قول دادید میخواید برید، یه جایی رو وعده کردید میخواید برید، این رفتن همراه با مشکله. مثلا همسر شما بگن ما که اصلا توی اون منطقه قرار نبوده بریم، از این به بعدم از همین مهمونی مثلا دیگه نمیشه که، الان این چالشه، این دیگه قانون نیست. یا شما یه روز برید خونه ببینید یه مشکلی وجود داره، به همسرتون بگید دیگه اصلا روزای سه‌شنبه نمیشه مثلا برید خونه مادرتون، میگه وضع قانون نشد که، قانون امروز سه‌شنبه است. این فرد رو به اون نقطه نزدیک میکنه که اینا میخوان منو محدود کنن، میخوان منو اذیت کنن. در طول مثلا سال بچه آزاد بوده، یهو شما یه روز میرسید میگید اصلا از امروز باید برنامه اینجوری باشه، این تهدیده. این احساس قانون و توافق در وضع قانون نیست. توجه به سن او در شکل وضع و پیگیری. ممکنه شما برای یه بچه راهنمایی قانون و قرار رو یادداشت کنید، ممکنه یه برای بچه دبیرستان تو اتاقش هم بزنید، یا محل عمومی خانه یه جایی بعضی قرارها رو بنویسید. برای بچه دبیرستانی این کار نمیتونید بکنید. ممکنه در وضع قانون شما لازم باشه با بچه دبستانیتون توی یه پارکی دارید قدم میزنید، بستنی میل میکنید، راجبه قانونی صحبت کنید، ولی لازم باشه بچه دبیرستانی بهش بگی بابا جان شما کی امتحان نداری فلان روز، من یه خورده زودتر میام، میخوام با هم راجبه یه موضوعی صحبت کنیم. یکی از مهمترین، شاید برای بعضی یا سخت‌ترین بخش وضع قانون و قرار، یافتن عامل کنترل کننده است. حتما بعضی از شماها میگید ما قانون وضع کرده ایم، بعد میگین ولی اجرا نکردیم. نشد آقا، اجرا نمیکنن که. خب معلومه اجرا نمیکنه آدم. خانه مثل خیابان نیست که بالاخره افسری بخواهد، دوربینی بخواهد، نه. ولی اونجا هم لازمه یک عاملی. ببینید اینو ما به عنوان عامل 11 هم داریم میگیم، ما انگیزه، توافق، توجیه، ولی ضمانت اجرای قانون لازمه. ضمانت اجرای قانون یعنی چی؟ خوب دقت کنید، دقیقاً در زمان وضع قانون باید ضمانت اجراش وضع بشه. حتی تو همون مثال پارکی که برای شما زدیم، یعنی در پارک ما داریم قدم میزنیم، با هم صحبت میکنیم، میگه بچه ها من پیروز با مادر صحبت کردم، به نظرمون رسید که ما باید یه قراری بذاریم برای استفاده از مثلا تلویزیون، کارتون، شبکه پویا، تبلت، کامپیوتر، هرچی. راجع به این قبلم که صحبت کردیم، با توجه به نیازهایی که شما دارین، با توجه به مختصات، همه حرفا رو میگم، راجبش توضیح میدم. ممکنه یه پارک نخواد، دو تا پارک بخواد، ممکنه دو تا پارک نخواد، یه دونه رستوران هم بخواد، هر چی. حالا قانون را اعلام کردیم. بچه ها فکر کردیم برای اینکه هممون خودمون رو مقید کنیم به انجام این قراری که الان همه توجیهیم، همه قبول کردیم، اصلش رو پذیرفتیم، یه چیزی لازمه که اگر ما انجام ندادیم مثلا از یه چیزی محروم بشیم، یا اگه انجام دادیم یه پاداشی بر ما بیاد. اولیش هم بر خود من بابا وضع کنید. اینجا مثلا اینکه بچه ها ممکنه برگردن بگن که، یا فرزندتون اگر مثلا همین فرزند بزرگ رو دارید، مثلا ممکنه بگی که مثلا یعنی چی؟ مثلا میگی یعنی من یه چیزی رو مثلا دوست دارم اون کار انجام ندم، چون اشتباه کردم در ساعتی که باید از تلویزیون استفاده نکردم. شما بعد اگه اون تونس راهنمایی بود، مثلا میگه خب به بابا ناهار ندی، شما میگی آخه ناهار که نمیشدم با مثلا کسی نه، یه چیز دیگه ای قرار بذاریم. مثلا میرسونید به این که من یه روز اخبار نمیبینم، یه روز من فلان کارو نمیکنم، من آشغالای نمیدونم خونه رو من جمع میکنم، نمیدونم غذا من درست میکنم، یه چیزی رو میگن. بعد شما بگید خب یعنی این اندازه عمل نکردن به اون هست باعث میشه که من این کارو نکنم؟ ممکنه یه روز اخبار کم باشه، دو روز اخبار لازم باشه. همین رو دونه دونه بریم سراغ بچه ها. توی زمان وضع قانون مادر را خیلی دخیل نکنید، چون وقت نداریم الان خیلی اونو توضیح نمیدم، ولی مادر را فعلا تو این بحث درگیر نکنید، فعلا خودتون باشید و بچه ها. برای بچه ها چه چیزی میتونه ضمانت اجرا باشه؟ مثلا میگیم بچه ها 5 دقیقه از زمان دیدن کارتون پس فرداش کم میشه. مثلا این که بچه ها حتما ظرفا رو مثلا او باید بذاره تو آشپزخونه، شما میگید میذاره، میگم خب الحمدلله اگه بچه شما از اوناست که این قرار رو عمل میکنه، بعد یه قرار دیگری بذارید، یه خورده یا سخت باشه یا جنبه پاداش داشته باشه. اگر کسی بود که حدود 2 هفته، 3 هفته یا 1 ماه به گزارش مادر و پدر و اطرافیان به قرارهایی که با هم دیگه داشتیم عمل کرده بود، میتونه در فلان برنامه ویژه‌ای که با هم داریم هم شرکت بکنه. خواهرش نمیتونه اون روز بیاد، با مادر خونه بمونه، من با داداش میرم، پاداش داره. 12 شفافیت و تبیین ضمانت اجرا. خود ضمانت اجرا مثل وضع قانون باید روشن باشه. مثلا من چی گفتم؟ گفتم میگیم 10 دقیقه کم میکنیم، 5 دقیقه اضافه میکنیم. آیا ممکنه به بچه ها بعضی موقع ها بد بگذره؟ بله، ولی اگر ببینن که شما عمل میکنید، خیلی این قانون شکل پیدا میکنه. مثال عرض میکنم، همین مثال ندیدن اخبار ممکن است برای ما چیز عجیب و غریبی نباشه. حالا مثلا من 2 روز اومدم خونه اخبار ندیدم، حالا بعضی از پدران مقیدن ساعتی که میان 10:30، 12، هر چی یه اخباری را میبینم. مثلا بچه ها ساعت 10:30 ها، من به خاطر اینکه فلان کار رو انجام ندادم که مسئولیتم بوده، مثلا چون امروز دیرم شد، توجیه هم دارم براش که نتونستم تو را نون بگیرم، مثلا اینجوری شما بی نون مثلا غذای نونی رو خوردین، ولی چون قرارم بوده من اخبار رو ندیدم. و ببینید، دقت کنین، هیچ پیچ هم ندارم توش، کاملا کاری که انجام می شود بعدش باید روشن باشه. باشه یه جایزه داری. نه باشه حالا من یه تنبیهی در نظر، نه تنبیه و جایزه های مبهم نمیخوام، ما میخوایم قرار مشخص باشه، قرارداد وضع شده باشه و تبیین. خصوصا اگر در قوانین ارزشی دچار استثناء بشیم، قانون کارآمدی خودش رو از دست میده. بعضی از حرمت ها، بعضی از دقت ها رو باید رعایت کرد، جزئیاتش باشه در فرصتی که خواستیم راجع به قوانین ارزشی به صورت مستقل سخن بگیم. قوانین قراردادی می تواند با یک مواردی از استثناء مواجه بشه. حالا قرار گذاشتیم اتاقش رو جمع کنه، قرار گذاشتیم درسش رو بخونه بعد بیاد سر قضا، حالا دوتا تمرینش مونده، اذیت نکنیم. تو قوانین ارزشی هم که میگیم ما عدول نمی کنیم، نه که او را اذیت کنیم، نه، من پدر یا مادر خودم را مقید نشون میدم برای احترام به برخی از قرارها و سعی میکنم برای او فضای روانی رو ترسیم کنم، اما او میبینه تقید و جدیت من رو، آنچنان که میبینه بعضی چیزا برای من کمتر اهمیت داره. بعضی موقع بچه ها وقتی تکلیف بشن، شاید راجع بچه ها بزرگترتون رو داشته باشید، دیرش شده از سرویس جا میمونه ولی نمازش هم داره قضا میشه، پدرم عادت نداره یا موافق نیست اصلا، یا با ماشین ببره یا با آژانس بفرسته یا هر چی، ولی میبینه بچه باید یکی رو انتخاب کنه. ما ارزش هامون اولویت داره. عزیزم نماز تو بخون، سرویس جا موندی من میبرمت. این یعنی قرارهای ارزشی ما. ولی توی بعضی از چیزهای دیگه، مثلا دفترشو جا گذاش، حالا امروز بگو دفترم جا مونده دیگه، نرسیدم تکلیفمو انجام بدم، حالا این فاجعه نیست که. 15 قوانین خانه محدود باشد. یعنی شما برگه های طلایی مدیریت را نباید از دست بدید. قانون و نظاممند بودن قانون. شما با همسرانتون یه قرارهای دو نفره مشخصی دارید، با بچه بزرگترتون ممکنه یه قرار ویژه مالی بگذارید، ولی اینا باید یه محدوده ای داشته باشه. همه چیز خانه، همه روابط بخواد بر اساس قرار باشه نمیشه، کار سخت میشه. در واقع ما در کنار اصل قانون یک بحث انعطاف پذیری هم داریم که 16 هم عرض میکنیم که هر موضوعی هم نمیشه قانون رو قرارش کرد. یه مادری در یکی از مجموعه بحثای مربوط به قانونمون نوشتن اگر این قانون و اینها رو ما بچه‌مون رعایت میکنه، پیگیرم هستیم اینا، آیا لطافت خانه رو کم نمیکنه؟ پاسخمون اینه که خیلی وابسته به نحوه اجرا و پیگیری موضوع داره. یعنی ممکنه یک پدر انقدر بد برخورد کنه که لطیفترین قرارها به تلخی بیانجامه، اما خود قانون و نظاممند بودن خانواده، گاهی اوقات ما اینا رو داریم ولی بهش نظام و سامان جدی برای بچه ها نمیدیم، اینا رو باید گاهی اوقات تبیین و تعریف کرد. به هر حال میشد که دو تا نمونه رو هم با هم دیگه تمرین بکنیم که مثلا بچه‌ها قانون‌هایی رو در موضوع تکلیف، در مورد جمع اتاقشون، راجع به بحث‌های قوانین ارزشی چگونه اعمال بشه، که حالا اون رو می‌سپاریم به شما و انشالله همفکری که با همسرانتون خواهید داشت. انشالله که بحث مورد استفاده باشه. حتما سوالات و نکته‌هایی هم ممکنه باشه که نیاز به گفتگوی بیشتر داشته باشه، که انشالله در فرصتی اگر بود در خدمتون خواهیم بود. خیلی ممنون از توجهتون. تقدیم به حضور مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم صلواتی تقدیم بفرمایید.